حاج حسن گفت مرتضا بیا پیش ما. گفتم نمیگذارند. گفت بی خودی بهانه نتراش، خودت نمیخواهی. اگر اراده کنی که بیایی کسی نمیتواند مانعت شود. گفتم نه، من که همه مربیان آموزشی دوست دارن به جای کار در پادگان شهدا در جبهه باشن، اما خودت که میدانی همه ما سد بزرگی به اسم آقا هادی در قرارگاه نجف داریم. اسم آقا هادی را که آوردم حاج حسن دیگه حرفی نزد و رفت. مربیانی که با آقا هادی سر و کار داشتن همگی از او شنیده بودند که رفتن مربیان پادگان به جبهه حرام است، چرا که اگر در پادگانهای آموزشی هرچه بیشتر عرق ریخته شود خون در جبهه کمتر ریخته می شود و آموزش خوب و سختگیرانه مربیان در پادگان شکست دشمن بعثی را در جبهه ها به دنبال خواهد داشت. دیدگاه آقا هادی را نه فقط او که فرماندهان پادگان آموزشی و فرمانده گردان و گروهان آموزشی نیز داشتند، اما گاهی خود آنان نیز مثل شیر در قفس مانده بعد از مدتی کار را رها کرده و به جبهه می رفتند. علی احمدی، احمد رضا بیات، سید مهدی آهنچیان اولین مربیانی بودند که پادگان را رها کردند و به جبهه رفتند و به شهادت رسیدند و باب شهادت مربیان باز شد. با رفتن حاج رضا شکری پور به جبهه حجت را بر خود تمام شده دیدم و دوباره همان حرفهای قبلی را تکرار کردم که مربی تخریب که پایش به میدان مین واقعی در جبهه نرسد حکم عالم بی عمل را دارد و اگر با رفتنم موافقت نکنند مثل حاج رضا شکری پور خواهم رفت. اصلا کار من در پادگان مهمتر بود یا او؟ زمستان سال 62 بود و زمزمه عملیاتی قریب الوقوع توسط رزمندگان استان همدان در جبهه چنگوله در نزدیکی مرز مهران به گوش می رسید و تا آن زمان تیپ 32 انصارالحسین استان همدان موفق به انجام یک عملیات در تابستان همین سال در منطقه عملیاتی والفجر 2 حاج عمران شده بود. من با وجود این که از این عملیات جا مانده بودم ولی چند و چون عملیات و وقایع آن به ویژه عمل کرده واحد تخریب را در پادگان دنبال می کردم و آنچرا که بر بچه های تخریب در این عملیات رفته بود از زبان یکی از بچه های تخریب شنیدم. سرانجام طبق قولی که آقای غزل داده بود با شروع عملیات والفجر 5 به مهران و خط چنگوله رفتم و برایم جالب بود که جواد غزل پیش از من خودش را به منطقه چنگوله رسانده است. 5 گردان عملیاتی یک شب قبل در شامگاه 27 بهمن ماه با تسخیر ارتفاعات مرزی خط عراق را در مرز چنگوله حد فاصل مهران دهلوران شکسته و بر جاده آسفالتی که از شهر بدره عراق به الاماره می رفت مسلط شده بودند. روی این جاده پل 5 دهنه و پل 11 دهنه بود که انفجار این دو پل مسیر مواصلاتی همه خودروها و نفربرها و تانکهایی را که به سمت الاماره بصره می رفتند قطع می کرد. عملیات والفجر 5 2-3 شب قبل از عملیات خیبر آغاز شد. وقتی رادیو از تسخیر جزایر مجنون شمالی و جنوبی خبر میداد، همه بچه هایی که در چنگوله بودند فهمیدند که عملیاتشان عملیات فریب برای غافل کردن دشمن در منطقه اصلی یعنی جزایر مجنون بوده است. از صبح روز دوم عملیات در منطقه عملیاتی والفجر 5 چنگوله ستون خودروها و تانکای عراقی از غرب منطقه به سمت جنوب سرازیر می شدند و با وجود آتش منحنی خمپاره اندازها و توپخانه از زیر آتش و از روی پلها می گذشتند و به سمت منطقه عملیاتی خیبر می رفتند. اینجا همان چیزی بود که راست کار من بود، یعنی انفجار دو پل که اتفاقا قرار شد من در کنار تعدادی از بچه‌های قدیمی واحد تخریب تیپ پل بزرگتر 11 دهنه را منفجر کنیم. پل در تیررس نگاهمان از روی تپه‌ای مشرف به جاده‌ای به نام پیزولی بود. این ارتفاع مهم به فرماندهی حاج رضا شکری پور همان مربی گردان آموزشی پادگان شهدا آزاد شده بود و اگرچه معاون او رضا محرمی و تعدادی از بچه‌هایش به شهادت رسیده بودند، اما تلفات دشمن به مراتب بیشتر از شهدای گردان او بود. حوله 11 دهنه در فاصله 3 کیلومتری ما قرار داشت. برای انفجار پل قرار شد که گردان قاسم ابن الحسن تا روی جاده آسفالت برود و پس از تأمین امنیت جاده ما مواد انفجاری را برای تخریب پل به جلو ببریم و روی ستونهای زخیم زیر پل ببندیم، ولی گردان قاسم ابن الحسن نتوانست روی جاده دوام بیاورد و شرایط برای رفتن ما به زیر پل و انفجار آن مهیا نشد. عراقی ها هر بار یک مسیر را برای پاتک انتخاب می کردن. یک بار از جناح راست جبهه، بار دیگر از محور میانی و گاهی از محور چپ که ما مقابلشان بودیم. پاتک ها اگرچه نتیجه ای جز تلفات برای آنان نداشت، ولی زور پشت سرشان بود و به چشم می دیدیم که اگر نیروهای پیادشان برمی گشتن یا فرار می کردن، هلیکوپترهای توپدارشان از عقب آنها را درو می کردن. نه راه پس داشتن، نه راه پیش. پس از چند روز تک و پاتک گردانهای خودی اگرچه مقاومت می کردن، ولی خسته شده بودند که یک بار چند گردان کمکی در قالب طرح لبیک یا خمینی از رزمندگان استان همدان از جبهه دربندی خان و جوانرود به کمک گردانهای خدشکن رسیدند و مقابل پاتک ها ایستادند. یکی از این گردانها از شهرستان ملایر به فرماندهی محسن زمانی بود. بچه های تخریب اگرچه در گام اول عملیات اقدام به جمع‌آوری میدان مین عراقی ها کرده بودند، ولی با عدم امکان برای انفجار پل ها عملاً کارشان تمام شد و من با تعدادی از بچه‌های تخریب پیش گردان آقای زمانی ماندیم. روی ارتفاعی در انتهای حد چپ جبهه به نام تقی مرده بودیم و گروهی دیگر از تخریبچی‌ها به صلاح دید فرماندهانشان برای کمک به سایر گردان‌ها روی ارتفاعات مستقر شده بودند. روی تپه تقی مرده آقای زمانی به من گفت: مرتضی، سر ظهر و وقت مغرب با آن صدای خوبت از آن بگو. کاری با صدای سوت خمپاره و انفجار توپ نداشتم. روی بلندی تپه می ایستادم و از آن می‌دادم. روزهای آخر که آتش‌ها فروکش کرد و پاتک‌ها تمام شد، آقا جواد غزل را روی تپه تقی مرده دیدم. با آن لبخند ساده و نگاه نافذش گفت: این هم عملیات که اصرار داشتی بهش برسی. حالا اگر میخواهی برگرد پادگان. اسم پادگان که میآمد حس خوبی پیدا نمی کردم. میخواستم کنار بچه های انصار در خدمت واحد تخریب باشم، اما خود او که در پادگان مسئولم بود برگشت و حادثه دیگری اتفاق افتاد که انگیزه برگشتنم را به پادگان آموزشی بیشتر کرد. بچه های تخریب تعریف می کردن که بعد از پاکسازی میدان مین عراقی در مرحله اول عملیات مین‌های جمع‌آوری شده را داخل چند گودی پشت توییتا ریختند تا برای استفاده به پشتیبانی واحد تخریب تحویل دهند. حسن زارعی که بچه‌ها شیخ حسن صدایش می کردن گفته بود: آقا دقت کنید یکی از این مین‌های گوجه‌ای خونسا نشده، مواظب باشید. بچه ها حرف او را که از قدیمی های تخریب بود جدی نمی گیرند و مین‌ها را در هم داخل گونی پر می کنند. می اندازن پشت توییتا. عبدالملکی معاون مسئول پشتیبانی تخریب تعریف می کرد که وقتی مین‌ها را آوردن دیدم که یکی از گوجه‌ای ها خونسا نشده و اگر همین مین خونسا نشده توی این جابجایی ها و فشارها منفجر می شد، تمام مین‌های خونسا شده نیز منفجر می شدن. آن وقت فاجعه ای اتفاق می افتاد که هیچ کس زنده نمی ماند تا آن را برای بقیه تعریف کند. شنیدن این ماجرا مرا به یاد سختگیری های مربیان در پادگان انداخت و سفارش آقای هادی که می گفت اگر ما در پادگان عرق بریزیم در جبهه کمتر خون ریخته می شود. اگرچه آن مین گوجه‌ای منفجر نشد، ولی مرا تکان داد و احساس کردم باید بیش از گذشته در کار آموزش سختگیری کنم.